براسی ترسم، سحر و جادو چه تأثیری در جامعه بشری دارد؟ براسی آیا می شود ملت را یا مردم یک کشور را تلسم کرد؟ براسی فاصله مشخص شده خرد و آگاهی با بیخردی و ناآگاهی چیست؟ براسی ریستارت برنامه است که همانند یک ویروس وقتی گوش کنی کل تلسم های مغز تو از بین رفته و باطل می شود؟ براسی جادوگرها می توانند زن و شوهرها را از هم جدا کنند؟ شاسکول پلاسه این هفته. حکومت ها، تلسم، جادو، سحر. خوش آمدید.
بالا بالو منالا میکنی هاشا
بارد میلنج اولاق لنج سیسه و سنج بستی ماشالله
بستی ماشالله که روشه خون که بجوشه خلق به خروشه داره تماشا
فوزه رو پای صادق و کازه شهن با نایب جمله گیر اصفا
مستی ماشالله رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گسنه و دار
اون که دیداره دستاش بکاره حق و میگیره آخر دفع
مستی ماشالله
هر روز یعنی هر شب ایران ساعت 9:30 شب یک دقیقه شما چشاتون رو می‌بندین و به هیچ فکر می‌کنید تا هیچی در ذهنتون نگنجه. به کمپین هیچ، اینم برای اینکه ساعت 9:30 رو یادتون باشه که اگر قرار باشه هر پیامی هر مطلبی رو بعدها بعد از برنامه 100 بخوایم بدیم رأس ساعت 9:30 تقدیم شما خواهد شد و مسائل دیگه. نکته بسیار مهم، سحر و جادو و تلسم. اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم اینها رو میتونیم به عبارتی بگیم که تلسم و سحر و جادو به چند قسمت خیلی ساده تقسیم میشه. نمبر 1 تبلیغات. ممکنه بپرسید که چه ربطی داره تبلیغات به تلسم و سحر و جادو، که عرض خواهیم کرد خدمتتون. نمبر 2 تلسم و جادو یا سحر علمی. نمبر 3 تلسم، سحر و جادوی شیطانی به عبارت عامیانه و تلسم، سحر و جادوی عرفانی. این 4 قسمت رو اگر بخوایم مشخصا راجبش حرف بزنیم، عرضم حضور شما که باید در نظر بگیریم. سحر و جادو از کی شروع شده؟ شاید اگر بریم برگردیم به گذشته های بسیار دور، میبینیم که زمانی که ستمگرها و پادشاهها و حکومتها میخواستن بر مردم حکومت کنن، دقیقاً از همین چهار عنصر استفاده کردن، بجز این که عنصر عرفانی یعنی چهارمیش، اصولاً حکومتها نتوانستن همه عرفا و اهل تصوف و آدم های عرفانی رو وارد این کار بکنن، اصولا نتونستن. شاید اگر مثلا در طول تاریخ بشر اگر مثلا 100,000 آدم اینجوری داشتیم که اهل عرف، مثال میزنم، عرفان بود و تصوف، یا مثلا 20,000 تا بوده، شاید از این 20,000 تا بتوانیم بگیم که حدودا 20 تا 30 تا 40 نفرشون تونستن جذب خودشون بکنن، حکومت ها با پول و قدرتی که داشتن. پس گزینه چهار اصولا انجام نشده، اما گزینه یک 100,000 ساله هست، گزینه دو که علمیه، گزینه یک تبلیغات بود، گزینه دو که علمیه 100,000 ساله هست، یعنی همیشه هم با هم بوده، یعنی گزینه یک و گزینه دو و گزینه سه همزمان وقتی حکومت دست یه نفر میفته همزمان شروع میشه. چه تأثیری رو بدن من و شما میذاره؟ چه تأثیری تو جامعه میذاره؟ چطور یک حکومت میاد میلیون ها دلار پول، مثل آقای مصباح یزدی، مثل مثلا ارزم آقای اعلم الهدا، ارزم حضور شما که مثل جناب آقای خسرو پناه، الان اینها کسانی هستن که در ایران دانشکده هایی دارن، هستن یه مکان بسیار خصوصی و مشخصی دارن که در اونجا سحر و جادو آموزش داده میشه بهشون و حکومت داره ازشون استفاده میکنه. خیلی دیگه هم هستن، مثلا شاید مثلا بخوام اسم ببرم، شاید بوده مثلا 30-40 نفر از رؤوس مملکت این کارو دارن میکنن، یعنی دانشگاه دارن برای خودشون، ولی خیلی خصوصی و خیلی پنهانه. به هر حال مشخصه تمام زنهای و خانومهای و دخترهای و بانوان جهان هستی حداقل یه بار فال گرفتن، حداقل یه بار تلاش کردن که برن به سمت سحر و جادو، حتی به فکرشون خطور کرده. اگر همشون نه، ولی 99% اینجوری، یعنی اگر از مادرت سوال کنی میگه حتما من میخواستم یه بار ببینم چه خبره، یا برای تفریح رفتم یا هر چیزی دیگه. پس هر کسی که به مسئولیت میرسه، به پست و مقام میرسه، بدون اینکه بخواد یک پرونده بزرگی از سحر و جادو و طلسم و آدمهای عرفانی و غیر عرفانی در اختیارش قرار میگیره، یعنی وزارت اطلاعات اینو در اختیار اون قرار میده در همه جای جهان و بهش میگه که این سری آدمهایی وجود دارن که این قدرت ها رو دارن، حقوقشون انقدر بوده، این فلانی امروز مرده، فلانی چند روز دیگه میمیره، فلان و مسائل دیگه، حالا به شوخی میگم چند روز دیگه میمیره، همیشه وجود داشته. و اون مسئولی که اون بالا نشسته، اولین تدریسی که بهش میکنند طلسم، سحر و جادوه. خیلی جالبه که شما بدین، یعنی کسی که میاد وارد حکومت میشه اصولاً باید این موارد رو بدونه، و اگر این موارد رو ندونه نمیتونه حکومت کنه، نمیتونه اصلا کاری بکنه. یعنی پس الان رؤوس مملکت ایران همشون در بازی به نام طلسم و سحر و جادو هستن، در حکومت‌های گذشته بودن، حتی اگر احمدی نژاد هم یادتون باشه گفته این حرفا رو، احمد خاتمی هم گفته، ارزم حضور شما رو مثل با اینا که مشخصه، حتی کلماتی همانند این حتی از بهجت هم اومده بیرون. دقت کنید خیلی نکته مهمیه، سحر و جادو و طلسم هیچ ربطی، طلسم حالا بهش میگن نوشته، حالا خیلی از شما شاید ندونید طلسم یعنی چیزی که مینویسن، یعنی چیزی نوشته شده است، مثلا اشکالیه، یه شرایطی داره. ارزم حضور شما که جادو و اینا هم که یک حرکت ترفند بهش محسوب میشه، اما تمام ادیان اینو دارن، اصلا بازم ربطی به اسلام نداره. پس چی شد؟ پس 100,000 سالی که طلسم و سحر و جادو در تمام ادیان بوده، در مردم هم بوده، حالا شکلاش متفاوت شده. مثلا و بازوهای متفاوتی هم بوده که بعضی جاها به هم کمک کردن. به عنوان مثال یه بار تو شب بخیرانی مثال زدم، الان باید بزنم تو شب بخیرانه تصویریش، خیلی از مردم ایران هم نشیدن. مثلا خیلی زمانهای قدیم وقتی مردم میفهمیدن که پادشاهی مثلا دوز ظالم پدر سوخته است، تصمیم میگرفتن که این پادشاه رو بکشن پایین. یکی از کارهایی رو که حکومت ها میکردن این بود که بگن آقا مثلا عکس این آدم در ماه وجود داره. دقت کنید، لای قرآن ها رو میخواییم بفهمین حسینی آدم خوبی یا آدم بدیه، لای قرآن رو واکنی. حسینی گفته موجه من در اون قرآن هست، یا موجه امام زمان تو اون قرآن هست، یا چاه جمکرانی وجود داره. دقت کنید، خیلی نکته مهمیه ها. میخوام الان چون الان وقتی من شروع کنم صحبت کردن، ما ها ملت ایران، حالا من به کشور دیگه کار ندارم، همیشه برمیگردیم به گذشته و اونا رو احمق خطاب میکنیم، در صورتی که این حرفایی که من دارم میزنم تو همین 30 سال گذشته است، 40 سال گذشته است. یعنی اینکه اگر من داستانی که میخوام تعریف کنم تو دلت فکر کردی که اون دوره خیلی احمقن، نه، بدون که این دوره هم آدم های احمقی مثل حسینی کمکان وجود دارن. در زمانهای بسیار قدیم از حضور شما که میخواستن یک رژیم رو عوض کنن یا حاکم رو بکشن پایین، وزارت های اطلاعات اون موقع یا افرادی که نخبه فکری بودن تو اون فضا برای حفظ حکومت، اینا میمدن چیکار میکردن؟ اینا میمدن میدیدن مثلا اون موقع علم خود ضعیف بوده دیگه، میدونستن که مثلا در 24 مثلا اسفند ماه مثلا 1300 و فلان مثلا فلان کسوفی در آسمان به وجود خواهد آمد. علمی میدونستن دانشمندا، یعنی مهرهای علمی. پس دانشمندان هم یه دفعه توضیح دادم 95% دانشمندا نوچه، نوکر و شاسکولهای تربیت شده مثل سگان حکومت ها. هر کسی در جهان نگاه کنی 95% دانشمنداش مال حکومت ها، یعنی حکومت پول بهشون میده. حالا با بعضی هاشون با چک و لگت مجبورشون میکنه که دانششون رو بیارن در اختیار قرار بدن، و بعضی ها واقعا هم از حضور شما که با پول میخرشون، و بعضی موقع هم ذاتشون اصلا خائن و کثافت هست، اصلا فرق نمیکنه. یعنی دانششون رو در اختیار حکومت قرار میدن تا 5-6% هم هستن که آدمای بسیار بزرگواری هستن که اصولا یا کشته شدن یا ترور شدن در طول تاریخ، و یا اینکه از بین رفتن به یک نوعی، و یا فرار کردن و تبعید شدن. وقتی میخوان این کار انجام بدن، اون موقع هم دانشمندا میومدن به پادشاه میگفتن که مثلا قربان، مثلا فلان روز آسمون تاریک خواهد شد، خسوف میشه، کسوف میشه. پادشاه این موضوع رو میدونست. تبلیغات، یعنی بازو اول، بازو اول سحر و طلسم و جادو شروع میشد. یعنی چی؟ یعنی جار میزدن توی خیابون و جارزنها میومدن حرف میزدن، فریاد میزدن که ای ملت، تو رو خدا با پادشاه اینجوری صحبت نکنین، با مقام معظم پادشاه اینجوری برخورد نکنین، ایشون مثلا آدم خیلی بزرگیه، ایشون حتی در تولدش شرایطی داشته، ایشون آدم بسیار مذهبی و شاگرده ایشون مثلا بهجت بوده که عارف دلا بوده، عارف میچسبوندن، تصوف هم میچسبوندن دیگه، کما اینکه تا 7 سال دیگه هم کشورهای دیگه تلاش خواهند کرد که تصوف رو بچسبونن، یعنی این کارو میکنن، اصولا میکنن، همین الان تلویزیون شروع کردن دیگه، از یه سال که شروع شده ببین همه راجع به انسان کامل حرف میزنن، همه راجع به امام زمان حرف شروع شده. وزارت اطلاعات میومد تو خیابون تو دهات جار میزد که این پادشاه که میبینید اولو الامر منکمه. حالا الان 1400 ساله میگیم اولوالامر منکم، قبلا میگفتن که اینها مثلا روحانیت مثلا چسبیده به خدا هن. حدود مثلا 2000-3000 سال پیش هم همینجوری بوده روحانیونی که وجود داشته. اصلا شما برو توی کرمانشاه بیستون نگاه کنی میبینی پشت اونجا، و حتی در دوران زرتشت اون روحانی اون پشت که پاک شده که بعدا درست شده که یه دفعه هم گفتن اونجا روحانی وجود داره. اصلا هر جای حکومت وجود داره روحانی وجود داره. چرا؟ چون حکومت تلاش میکنه با حفظ مغز آدم ها حکومت کنه، و دین باید تولید شه، و همین خاطره که ریستاد قابل پخش نبوده و نذاشتن پخش شه هیچ وقت در طول تاریخ. میگفتن آقا به این اولوالامر توهین نکنین، این پادشاه شماست و با خدا رابطه داره. یعنی چی؟ یعنی امام زمانه به نوعی، اما خودش هیچ وقت پادشاه اینو نمیگفت، همیشه میگفت من یه آدمیم در خدمت شما، اینجوری حرف میزد پادشاه، ولی دور پادشاه اینو گندش میکردن، پروموتش میکردن به عنوان اولوالامر منکم، شوخی با این آدم نکنید. اگر این کارو بکنید قسم یاد میکنم خشم خداوند رو خواهید دید. یک روز مونده به خسوف میومدن دوباره توی شهرها و دهاتا فریاد میزنن که پادشاه قطره ای عشق از چشمانش جاری شد، رفت چاه جمکران، خدا بهش فرمان داد فردا ملت را تنبیه میکنیم. فردا هم کسوف میشد یا خسوف میشد، مردم یهو میدیدن تاریک شده، بعضی جوها هم که یه بادی هم میومد، یه زلزله هم میومد. از فردای اون روز که این خسوف اتفاق میفتاد، ملت گاو اون دوره کمکان سر به پیشانی باسن به هوا، سجدگاهشون همین پادشاهه بود و ادامه داشت. بعد اینا دیگه میشن سرباز شهیدان چیز خر که ادامه پیدا میکرد، میرفتن فلان کشور کشته میشدن، میرن اونجا کشته میشدن. پس علم دومین مطلب بعد از تبلیغات، دومین مطلب بسیار مهم ترفندهای علمی است که استفاده میشه برای حفظ مغز یک کشور و مردم اون کشور. یعنی مثلا فکر کنه همین الان مثلا یک تولید یک مرد نامرئی بسیار ساده است. همین الان که من اینجا نشستم ممکنه همین بغل من یک آدم نامرئی هم باشده باشه. مرد نامرئی یا شیء نامرئی چجوری تولید میشه؟ بسیار ساده است. هنگامی که نور رو برگردونه کمپلت دیده میشه، هنگامی که نور رو بر نگردونه کمپلت جذب کنه دیگه دیده نمیشه. البته میدان مغناطیسی و گرانشی هم برای این کار انجام میشه روش، ولی شرایط دیگه علمی داره، نمیخوام راجعش بحث کنیم. همین تردستیایی که شما میرید توی مثلا یه جایی مثلا ببینید یه دونه شعبده باز یه نخ رد کرده لایه مثلا یک فضای نخ مشکی لایه یه پرده مشکی، تو نخ رو نمیبینی، فقط نخ رو نمیبینی دیگه، ولی همه چیزو میبینی و تردستی میشه با فوت و فن، با تمرکز، با تلاشای دیگه. پس مطالب علمی رو هم باید اضافه کنیم به سحر و جادو. یعنی همیشه پادشاه‌ها یه دو قدمی به دلیل خیانت دانشمندان جلوتر از مردم بودن، به همین خاطر با این جلوتر بودن انجام میدن. مثلا 75 سال پیش می‌ریختن توی یه خونه یه نفر رو می‌گرفتن، برای اینکه شما بدونید خیلی جا در جهان اتفاق افتاد که با عنوان کار سیاسی گرفتنش. بعد میگفتش که نشون بده، میگفت ما موجوداتی داریم که می‌فهمن، شما پریشب به زنت همچین حرفی رو زدی. 30 سال بعد فهمیدن که آقا میکروفون میتونن بذارن تو خونه صدا رو گوش کنن. اینی که نداده بودن بیرون، که موبایلی که الان شما دارین 45 سال قبلش آفریده شده بوده، اختراع شده بوده 45 سال بعد. بعد رفته تو ارتش، ارتش ازش استفاده کرده بعد اومد دست تو. 80 سال پیش میکروفون میتونستن بذارن تو خونه مردم گوش کنن صداشونو، و حکومت‌ها اینو بیرون ندادن. مثل مرد نامرئی که الان میتونن تولید کنن، الان ما پلیس‌های نامرئی هم میتونیم تولید کنیم که تو خونت که خوابیدی بالا سرت باشه. کی میاد بیرون؟ 40 سال دیگه. کمپانیای ماشین سازی فکر می‌کنی بلد نیستن ماشین‌های خوشگل بسازن؟ چرا ماشین همیشه زشتن الان 40 ساله؟ چون اگه خوشگل بسازن فردا تو توقعت میره بالاتر. حالا ببین به چه دانشی حکومت‌ها دست پیدا کردن که حالا اینترنت و تلگرام و اینا اومد بیرون، از اون گفتم بذار مردم استفاده کنن، مهم نی. پس علم یکی از شاخص‌های سحر و جادوئه که بعد بیلیو مردم از نظر علمی فکر میکنن که واقعا وجود داره، این همچین اتفاقی میفته، همچین کاری خواهد افتاد، اتفاق خواهد افتاد. تبلیغات تأثیر بسیار زیادی داره. تبلیغات، حالا میخوام مفهوم سحر و جادو رو توضیح بدیم، که البته این برنامه که داره اینجا پخش میشه یک سحر و جادوی دیگر هم در ریسار پخش خواهد شد، که حالا بی سی برنامه دیگه که اون دیگه عرفانیه دیگه، بعد مشخص میشه. پس روش دیگر فضاش تبلیغاتیه. تبلیغات یعنی چی؟ تبلیغات به عبارتی ویروسیست که وارد مغزتون میشه. به همین سادگی توضیح دم. تمام بیماری ها سحر و جادوه در جهان، اگه بخوایم مفهوم سحر و جادو رو توضیح بدیم. هر ویروسی، باکتری که وارد بدن شما میشه، شما مشکل پیدا میکنه بدن جسمی، میشه یک کاتالیزور خارجی، میشه یک موجود خارجی که وارد تو شده. حالا همین ویروس و باکتری تبلیغات وارد مغز شما میشه. وقتی وارد مغز شما شد، انرژی ها در بدن شما منافذی وجود داره که این مال الان نیست، منافذی در بدن انسان‌ها وجود داره، مال چند هزار ساله که این گفته شده، که این منافذ ناخودآگاه منقبض و منبسط میشن. شما وقتی که سردت میشه موهات بدن سیخ میشه، مغز فرمان میده همه بدن سیخ میشه یا موهاش. اینا چطوری همزمان این کار انجام میدن؟ این از منفذ مغز فرمانی به بدن صادر میشه. یکی میخواد بزنن تو گوشت، ناخودآگاه کل بدنت ریاکشن میگیره، پس یه اکشنی وارد میخواد بشه که تا این ریاکشن بگیره. امواج هست، نیروها هست، نیروهای درونی انسان هست، نیروهای بیرونی انسان هست، جامعه هست، رابطه بین دو ماشین و لایه اوزون و اونی که بدبخت ماشین نداره هست. وقتی لایه اوزون سوراخ میشه، اونی که ماشین نداره هم داره زجر میکشه، اون با خر داره تو بیابون میره، اونم سختی میکشه. این فضای تبلیغاتی کلامی است که وارد مغز شما میشه. مغز شما فرمان میده که دو انتخاب داشته باش. از اینجا بازی رو میخوام توضیح بدم یواش یواش. یا حالت سوم، پس یک جمله گفته میشه، مهم نیست از کی گفته میشه، از مادرت، از خالت، از روبرود، از پشت سر، از رادیو، فرق میخونی تلسم یعنی میخونی روزنامه، الان تلسم روزنامه، تلسم یعنی نوشتاری، همه روزنامه های جهان الان تلسمن. چرا؟ چون وقتی میخونی میره توی هیپوتالاموس مغزی شما جمع میشه، اون وقت مغز شما نسبت به این نوشته باید ریاکشن داشته باشه، یا این نوشته رو مثبت برداشت میکنه یا منفی برداشت میکنه یا دوچار شک و شبهه میشه. این از این سه حالت خارج نیست. تمام تلویزیون های جهان الان جادوگرن. جادوگر قدیم یه نفر بود، الان تمام ستلایت ها، شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران الان جادوگر، برای حکومت نقش جادوگر رو بازی میکنه. چون شما وقتی این جمله یا تصویر اون آدم رو میبینی، شما بیارتون باشه یه قدیما میگفتن که تو فیلم لورنس عربستان، جملاتی که دارم توضیح میدم برای که به عنوان یه شوخی هم برداشت کنی ولی جالبه، از 24 فریمی که وجود داشت توی تصویر سینما، یه فریمشو کرده بود کوکا. کل فیلمو شما از اول تا آخر فیلم میدیدی، ولی یکی از این 24 تا شده بود کوکا. شما بدون اینکه ببینی کوکا رو، از فیلم نگاه میکردی، کوکا نمیدیدی تبلیغ، ولی وقتی میومدی بیرون هوس کوکا میکردی. یا اگه کوکا کانادا میذاشتن بیرون سینما، شما کوکا رو برمیش میخوردی. این اثراتی است که در ذهن شما میذارن. حالا برای همین نوشتم سحر و جادو و تلسم، اولین عنصر تبلیغاته. پس نوشتاری عوض میشه. حالا یه جمله‌ای به شما گفته میشه، هر کسی این جمله رو به شما بگه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی وارد مغز شما میشه، شما باید ریاکشن نسبت به این اکشن بگیری. مرگ بر آمریکا، این جمله رو مثلا در نماز جمعه گفته میشه. شما سه حالت بیشتر نداره، یا موافقی با این مرگ بر آمریکا، یا مخالفی با این مرگ بر آمریکا، یا شبهه میافت تو دلت، شک میندازه تو دلت، دو دل میشی. اون وقت وقتی دو دل شدی، اون وقت استخاره میاد وسط، استشاره از بین میره، استخاره وارد میشه، فال بعد فال بگیری. حالا یواشش بعد این شبهه رو بعد خارج کنی دیگه، اخونه میخوای بیای بیرون، به خانومت میگی که فکر نکن مراقبت نیستم، من همه جا مراقبتم. این خانوم تو رفتی بیرون، تو میری بیرون، جمله میمونه، اون جمله از اونجا بیرون نمیره، اون تو ذهن زن تو مونده. دو حالت هم، سه حالت هم بیشتر نره، یا ناراحت میشه، یا خوشحال میشه، یا عرضم بازشون که شک میندازه. این شک وقتی اونجا میمونه، یه ریاکشن ازش خارج میشه. وقتی ریاکشن جمله تو میره تو مغز خانومت، خانوم شما یه ریاکشنی میده، یعنی یک انرژی جدید میده بیرون. چی شد؟ یک انرژی کلامی فوتون تو دادی به مغز زنت، خانومت این فوتون رو دریافت میکنه، انرژی جدیدی میده بیرون که این تو اون خونه میمونه تا تو برگردی، تو رو هم به شک وامی داره. یعنی یه چیزی به زنت دادی، خانومت یه چیز دیگه داده، از تو ذهنش بیرون حرف هم نزدین، تو یه جمله گفتی، خانومت هیچی نگه،
مغزش فرمان میده که خب پس این شوهر من فهمیده یا نفهمیده یا حتما یه چیزی میخواد بشه، یه اتفاق قراره بیفته، اینو میده تو اون خونه. شما میری سر کار برمیگردی، پاسخی که خانومت داده بیرون دوباره میاد تو تو، یک ویروس جدیدی بهش میگن HIV، یعنی SIV خانوم تبدیل میشه به HIV تو بدنت. حالا این ویروس دیگه نمیتونی بدی بیرون، همه به هم شک دارن. به همین خاطر رنت و اجاره یکی از بدترین چیزهای تاریخیه. ایشالله در کشور آینده تصوف تلاش خواهد شد به امید خدا یه طوری بشه مردم وضع مالیشون خوب بشه، طوری که خونه بخرن. چرا خیلی مهم؟ یا اینکه حداقل یه طوری بشه که 5 سال 5 سال این اتفاق بیفته. چرا؟ چون توی خونه وقتی تو حرف میزنی، یه زن و شوهری که توی خونه دارن به هم فوشای خار مادر رو رکیک میدن، این زن و شوهری که یه خانومی که به شوهرش همیشه خیانت‌های فکری و روحی و روانی یا شوهره به خانومش داره میکنه، این دوتا خونه ای رو اجاره میکنن، 2 ساله میرن، بعد تو میای اساسات رو میچینی تو اون خونه. هنوز این موجودات، این ویروس ها، این هنوز این انرژیایی که اون خانم و آقای دادن تو اون خونه هست، خوشگله من، و کمپلت رو مغز تو اثر میذاره. بخوای یا نخوای یهو میبینی که زن و شوهری که اصلا با هم مهربونی یهو همه دارن من فوش رکیک میدن، اصلا میدونی که بفهمن. چه موجوداتی جلوی اینا رو میگیره؟ یکیش گیاهه. یعنی وقتی شما گیاه بذاری تو خونه، اینو تو آنتن تلویزیون ایران من گفتم بوده 20 سال پیش، وقتی گیاه یه درختی بذاری تو خونه، درخت‌ها یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام میدن اینه که مطالب منفی تفکراتو میگیرن، جذب میکنن. مثل مارمولک ها که سیانورهای هوا رو میگیرن که تو نمیری من نمیرم، تو دومشون جمع میکنن، بعدش دومشون قطع میشه میره تو خاک دوباره. درخت ها هم همین کارو میکنن. یکی از دلایلی که میگن سگ خونه، سگ میگیرن تو خونه یا گربه میگیرن یا حیوانی تو خونه نگه میشن، یکی از دلایلش جذب اون تفکرات منفی است که تو خونه به موجوده میخوره. حالا اینا خودش بحثایی که نمیخوام واردش بشم، داریم گذرا ازش رد میشه. شما موضوع رو متوجه شین که بس تلسم 5000 سال پیش تبدیل شده به روزنامه الان. یعنی نوشته هایی که میاد بیرون و هر جمله ای رو که از بچگی تا الان تو مغزت رفته اسمشو بذار اکشن، مغز شما یک ریاکشن نشون داده. این ریاکشن الان کجاست؟ این خیلی نکته مهمیه. این ریاکشن ها بعضی هم واقع تولیدیه. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی مثلا فرض، مثال میخوام بزنم که واضح تر، جمهوری اسلامی مثلا فرض کن که میدونه که در 39 سالگی عمرش حتما عوض میشه. فرض کنید اینو بدونه، اومده از شاه نعمت الله ولی از مطالب دیگه و مسائل چیزی که فهمیده که آقا این تاریخ داره میره. یکی از کارهایی که میکنه اینی که از 22 سالگی شروع میکنه، یعنی 22 سالش که شد عمرش، میاد میگه ما فردا دیگه عوض میشیم. خودش یه دونه اپوزیسیون هایی تولید میکنه، ما دیگه رژیم عوض میشیم، میشه مثلا حقا تولید میکنه، ما داریم عوض میشیم. وقتی که عوض نشد سال بعد مردم ناامید میشن، یعنی ویروسی وارد بدن مردم میکنه به نام ناامیدی، اینو دیگه نمیشه داد بیرون. سال بعد دوباره این کارو، سال بعد انقدر این کارو میکنه که روزی که میخواد عوض بشه، یه نفر مثل حسینی بیاد بگه آقا من رهبر آینده ایرانم و رژیمتون رو عوض میکنم، اون وقت جمهوری اسلامی اعلام میکنه میگه که هه هه همیشه میگن ما عوض میشیم ولی ما هستیم. حالا جواب من که میگم که خر خودتی رو بذار کنار، جوابای منو بذار کنار، فعلا میخوام موضوع رو توضیح بدم. نشون میدن ناامیدی. مشکل شما اینه که تلسم و جادو و سحر رو نمیدونید هست، ولی نمیدونید چجوری هست. شما نمیدونید که وقتی سرما میخوری ویروسی بدنت میاد، اسم این ویروس رو میذارن جادو، تلسم. وقتی شما بیماری سرطان میگیری، پارازیت های موجود در جامعه به شما وارد میشه، شما سرطان سینه میگیری. شما نمیدونید که جادویی، تلسمی به نام هوا وجود داره، توش مونوکسید تلسم و جادویی است که در حواس و میگه. اینو من دارم فعلا علمی حرف بزنم، قرار شد در ریستارت ها راجع به عرفانیش حرف بزنم، فقط میخوام توضیح بدم که چه اتفاقاتی داره میفته. پس نمبر 1 تبلیغات تو در جریان نیستی. تبلیغات یعنی کلامی که به شما وارد میشه. نمبر 2 دوباره میریم سراغ جملات زرتشت که همون ابراهیمه، گفتار نیک. وقتی وارد میشه در بدن شما، گفتار نیک میشه ویروسی که تمام منفیات از بین میبره. کردار نیک، رفتار نیک، پندار نیک، تمام جملات حافظ اینجا، مولوی اینجا، سعدی اینجا، همش مشخص میشه. یعنی من با رفتارم اکشنیم برای تو که تو یه ریاکشنی میگیری، این ریاکشن خارج نمیشه، هست دوباره، هم در تو هست، هم موجود جدیدی آفریده به نام ریاکشن اکشن حسینی، این موجوده هست. پس دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی ایران هاج و واد شده و گیج شده از برنامه ریستارت چیه؟ اینه که ریستارت رو وقتی تو گوش کنی کمپلت تو رو پاک میکنه، مغزت رو کمپلت تغییر میده، آنچنانت میکنه که قوی میشی، نیرومند میشی، امید میدی، تمام مطالب مفید میده تو ذهنت، ناخودآگاه با هم متحد میشیم. بدونی که بفهمین چرا؟ چون در آن کلماتیست که حقه، به قول اینا میگن زحق الباطل، حق میاد زحق الباطل میره، دقیقا همین تلسم است. ریستارت کل تلسم از بین میبره، کل تبلیغات ذهنی اینا رو از بین میبره. میلیاردها دلار پول خرج کردن، وبسایت زدن فرق و ادیان، میلیارد دلار واقعا اون، با 50-60 هزار تا پرسنل که بگن مثلا صوفی فلانه، عارف صوفی، حالا عارف چون عارف دلا زیاد داشتن، 3-4 تا عارف دلا داشتن دیگه، حالا یکیشون زیاد سلا شد مرد مثل بهجت، بقیه دلا بودن، عرفان یه خورده باش علاقه من بودن که بچسبونن به خودشون، ولی صوفی رو تخریب کردن با 50-51 برنامه کمپلت دوست شده بچی. یعنی الان مردم داده فهمیدن صوفی مثلا آخوند همانند تاپاله ایش در مقابل یه صوفی که جهان عرضیه، داده فهمیدن عطار چی گفته، مولوی چی گفته، فردوسی چی گفته، بابا اینا همه جون گیره یه جایی، همه دنبال یک موجوده، یه عاشق یک موجودی بودن به نام انسان کامل زمان خودشون و شعر گفتن، حالا فهمیدن. خب پس تبلیغات چیکار میکنه؟ پس یکیش این بود که میاد نوع نگرش تو رو عوض میکنه از ذهنی، بدون اینکه خودت بفهمی ناامیدی رو بهت میده، کلک بهت میزنه. این اتفاق همیشه به صورت خشن موجود نیست، تبلیغات بعضی وقت توسط جوک میاد بیرون، یعنی حکومت جوک تولید میکنه، یعنی تو میخندی اما اکشنی میگیری که متاسفانه ریاکشنی که از خودت میدی بیرون خیلی بده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که میخوان ایرانو تجزیه کنن میگن ترکه خره، جوک ترکه خره تو رو میخندونه، اما ریاکشنی در تو به وجود میاره که تو ناخود پنهانه، ویروس پنهانش که سر زمانش فعال میشه، زمانی که میای از سینما بیرون هوس کوکاکولا میکنی، این پنهانه، یه فرمش همینه، لوره فلانه، رشتیه فلانه، بدون این که تو بفهمی ویروس تجزیه ایران تو هست. زمانی که تصمیم به تجزیه میشه نمیدونی چرا خندیدی به این جوکا، ولی غم‌انگیزترین جوکای آینده ایران میشه. این جوکا رو در جدا کردن باکو از ایران انجام دادن، این همین جوکا رو ترکای عثمانی برای گرفتن عراق، جدا کردن عراق از ایران انجام دادن، این همین جوکا رو. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمیه. تا جایی که زمانی حکمرانی ما تا قبرس بودن، خل از قبرس بیاد، خل از قبرس از اونجا شروع شده که جنگ به وجود بیاد. پس حتی در کمدی، پس جوکا 85% فکر نکن مغز فعال مناطور، نه اصلا یه کمیسیون دارن، یه فضا دارن، 2300 از همین هنرمندان هم هستن توشون، متاسفانه میشینن جوک تولید میکنن که این جوک تو رو ترتیب تو رو انظر ذهنی میده. پس تلسم و جادو یکی از عناصر مهم حکومت و گول زدن مردم. موسیقی گوش کنید برگردیم. Oh.
بزرگ بهترین آیه تورات و انجیل و قرآن آیه نیوتونه. هر عملی عکس العملی، هر اکشنی ریاکشن. پس سحر و جادو و طلسم ورودی هایی است به تو که متشکل از جسمت و روحت. هر آن داده‌ای که وارد روح شما میشه، اینا رو دارم تقسیم بندی میکنم چون این شاید 3-4 برنامه طول بکشه این توضیحات، ما فعلا داریم تو یکش داریم توضیح میدیم. هر ورودی به بدن انسان، چه در جسم چه در روح، دارای یک ریاکشن، یعنی پاسخ میده. یعنی اگر کسی به شما فوش بده، شما وقتی اون فوش رو میده یه چیزی در شما از اون آدم نقش میبنده، بهش میگن تصویر. این تصویری که در ذهن شما نسبت به اون، یا کلامی که از دهن شما در میاد نسبت به اون، یا سکوتی که پر از کینه میشه نسبت به اون، یا تهمتی که بعدم میخوای بهش بزنی بهش خطور میکنه نسبت به اون، یا غیبتی که جرأت نداری باهاش حرف بزنی ولی میری تو اخونه ها غیبت میکنی راجبش. مثلا ببین که نکات مهمه الان غیبت راجب جمهوری اسلامی الان فراگیره تو ایران. بعد ببین اصلا غیبت خوبه یا نه.
آیا غیبت الان در ایران داره سوپاپ اطمینان حفظ نظام نیست یا هست؟ وقتی مردم دو نوع غیبت داریم دیگه، یعنی یه جا هست که شما تو خونه نشستی میگه آره پدر سوخته، همه دوزن پدر سوخته، همه دوزن پدر سوخته، این یک ریاکشنیه، یک اکشنی داریم میدی بیرون که ریاکشنی در جامعه وجود میاد. آیا اون موقعی که قراره که مردم قیام کنن، مثلا میگن در ایتالیا ظالم رو بکشن پایین، اون موقع این غیبت ها و این جوک ها چه تأثیری میذاره؟ برای اینکه متوجه شی با یک مثال ساده میخوام، اینا مهم، یک نفر از خونه شما دزدی میکنه، یک نفر میاد تو خونه شما دزدی میکنه، یک نفر تو خونه شما دزدی کرده، یک نفر تو خونه شما از مسئولین دزدی کرده، یک نفر تو خونه شما از وزارت اطلاعات دزدی کرده، پاسخ شما کاملا متفاوت. اگر از وزارت اطلاعات، از سرهنگ سر کوچه‌تون، از کلانتری دزد اومده باشه خونه شما، شما جرئت نمی‌کنی بری کلانتری، کجا باید بری؟ اصلا ریاکشنت سکوته و ریاکشن نمی‌تونی بگیری. اگر از خونه شما دزدی کرده باشن، رفته باشه، ریاکشن شما متفاوته. دیگه هوار نمیزنه، دیگه جیغ نمیزنه، دیگه داد نمیزنه. ببین چقدر تفاوت دزدی، ببین چقدر تفاوت داره. دیگه فریاد نمیزنه، دیگه هوار نمیکشی، دیگه خودتو نمیزنی، فقط میری میگی که آقا فردا برم. فرتازه نمیگی، همونجا هم ریاکشن نداری، میگی فردا برم با پلیس صحبت کنم که دزدی شده. اما زمانی که دزد روبروی شما در خانه در میآید، شما چاقو کشی میکنه، شما درگیر میشی. اینش یعنی درگیری فیزیکی. اگر جامعه هی بگه مسئولین دزدن، مسئولین دزدن، دیگه درگیری به وجود نمیاد. خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی مردم میگه خب این پدرسوخ همه دیگه دزدن دیگه. این میشه یک سوپاپ اطمینانی که زمانی که کمکت میکنه دیگه شما دزد تو خونت نبینی. اما اگر امروز یک رهبر مقتدر به وجود بیاد و اعلام کنه، زمانی که دزد تو خونت میبینی دیگه پدرشو در میاری. پس یکی از دلایلی که الان داره جمهوری اسلامی میگه این دزد، اون دزد، این دزد، اون دزد، سوپاپ اطمینانی داره تولید میکنه برای اینکه تو دزد رو تو خونت نبینی. دزدی شده، رفته یارو، فرار کرده، دستت به جای بند نیست، وزارت اطلاعات دزده، داره به تو اینا رو میفهمونه، مسئولین از بالا دزدن. یعنی پیش خودت چی میگی؟ میگی من به کی قیام کنم؟ به کی برم جیغ بزنم؟ به کی برم اعتراض کنم؟ و دزد رو قبول میکنی. این بزرگترین ویروسه در بدن تو که دیگه دزد رو قبول داری و قبول داری که این با خانم شما خوابیده، دیگه کاری چه میشه کرد؟ و یه پسری نظر داره به خانم شما، یه پسری با خانم شما بوده، حالا فرض کن 50 نفر با خانم اون آدم باشن، دیگه اون خانم دیگه همه چی رفته رو هوا، دیگه مرد میشینه تو خونه هیچ کار نمیتونه بکنه. اگر یه صادق لاریجانی دزد بشه خب میگیرش، وقتی همه دزدن دیگه میگی همه انگار همه به ناموس من و تو تجاوز کردن، دیگه کاریش میشه که. اینم یک بازی تبلیغاتیه. به این میگن بزرگترین تلسم و سحر و جادو. هم نوشتاری داره مطلب میاد بیرون، هم گفتاری داره میاد بیرون، هم تصویری. از سه جهت به بدن تو داره حمله میشه. برای امروز کافیه. فقط میخواستم توضیح بدم که فعلا توی مورد راجع به تلسم و سحر و جادو داریم تو مورد یک و دو حرف میزنیم. در ریستارت و شب بخیر ایران احتمالاً راجع به شیطانیش و عرفانیش هم حرف میزنیم که نیروهای وجود داره و آدم ها میتونن چه کارهایی بکنن. آیا همین الان من میتونم کاری کنم که سیل بیاد تو ایران یا نمیتونم؟ چرا میتونم و چرا نمیتونم؟ چرا این کارو میکنم و چرا نمیکنم؟ این خودش نکات مهمیه. چطوری یک آدمی در آلمان میشسته تو ارتش آلمان و از چشم یک فرمانده مثلا نیرو هوایی آمریکا از تو چشاش میدیده چند تا هواپیما وجود داره؟ این خود سواله دیگه. این چه علمهایی است که، یا چه مطالبی است که وجود داره و کانالهای موجود در بدن من و تو کجاست؟ اینا حرفایی بوده که قراره که در ریستارت ها بعدها زده بشه و با فرمول کامل. به هر حال مرسی که این برنامه رو گوش کردین، دوستتون دارم. من کمکان متاسفانه حسینی هستم و برنامه شاسکول پلاسی تقدیم شما شد و ریستارت دوشنبه رو گوش کنید که وادیا تموم میشه مختصر مفید صحبت میشه راجبش و پنجشنبه هفته دیگه مطلب بسیار مهمی در ریستارت گفته خواهد شد. 9:30 های شب مال ماه. کل حرف من این بود، هر وقت 9:30 شد تو باید تیکت بخوره، برای همه باید بشینید. رأس 9:30 شب چراغا رو میخوای خاموش کنی، بعد بشین همه. وسط مهمونی هستی بگو یک دقیقه به خاطر مردمم، یک دقیقه به خاطر ملتم. این مطلب بسیار مهمیه، چون بعدها یواشاش باز میکنیم که چیکار باید بکنیم. ولی شما حتما بعد ساعت 9:30 شب هر کسی در جانش هستی بگی او حسینی دینگ، اصلا بدون خود بفهمی که او یه اتفاقی داره میفته، این برنامه یه چیزی احتمالاً داره. بدرود.
موشک روی خواب کودک